الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: فمن هاج جاءك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. يا صلوات خدای را شکر می کنیم که رسیدیم به نیمه ماه مبارک رمضان. 15 رمضان سال روز ولادت با سعادت سبط اکبر کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه الصلاه و السلام. امام حسن هم همون گونه که خودتون میدانید خیلی مظلوم، ولذا از امام حسن علیه السلام کمتر حرف زده میشد. به همین مناسبت ما بحث خودمون را که تفسیر آیات سوره ملک بود رها می کنیم و امروز رو می پردازیم به امام حسن مجتبی. ببریم شما رو در خانه امام حسن مجتبی. خب یه روز فقط در سال از امام حسن حرف زدن باید حرف حسابی زد، لذا من طول سال بله این فکرم هست که روز امام حسن رو چه بگم. قدری قبل تو بحث تفسیر که با دوستان داریم به این روایت برخوردم و دیدم مناسب است که این روایت رو امروز سال روز ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام برای شما بخوانم. و روایت اینه: جناب شیخ طوسی علی الله مقامه الشریف، شیخ طوسی متوفای سال 460 هجری است، یعنی بفرمایید که قریب 1000 سال پیش از دنیا رفته. شیخ طائفة الحق است و قبرش هم که در نجف اشرف تو خود مسجد شیخ طوسی رفتی زیارت بکنی. جناب شیخ در کتاب شریف اعمالی خودش مجلس 21 خب در مجلس 21 این روایت رو نقل می کند. حدیث اول بله این مجلس است و البته این مجلس حدیث دومی هم ندارد، یعنی با همین روایت این مجلس املاء حدیث شیخ طوسی تمام می شود. من امروز می خوام این حدیثی رو که جناب شیخ طوسی در مجلس 21 کتاب اعمالی خودش نقل می کند برای شما بخوانم. شیخ کی خونده است این روایت را؟ جناب شیخ این روایت را خونده است در روز جمعه 11 ماه صفر سال 457 هجری. 457 یعنی 3 سال قبل وفاتش این روایت را خونده است و شاگردان شیخ این روایت رو نوشتن. شیخ به سند متصل خودش نقل می کند تا امام به حق ناطق جعفر ابن محمد صادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام از پدرشون امام باقر، از جدشون علی ابن الحسین این روایت را می‌فرمایند که وقتی که امام مجتبی علیه السلام با معاویه صلح کرد و موافقت بر صلح کردند، معاویه که آمد مدینه، امام مجتبی رفتن به دیدارش. دیدار کجا واقع میشد؟ تو مسجد پیغمبر. خیلی خوب، وقتی که همه جمع شدن تو مسجد رسول خدا، حالا معاویه هم آمده است، امام حسن هم دیگه باش صلح کرده، معاویه علیه الهاویه، معاویه رفت رو منبر پیغمبر نشست. ببینید کار به کجا می انجامد که معاویه طلیق ابن طلیق الان رو منبر پیغمبر نشسته است و شده است خلیفه رسول الله، جانشین پیغمبر. اون وقتی که راه بعد پیغمبر کج شد، نتیجه اون کجی بعد رسول خدا این است که الان معاویه شده خلیفه پیغمبر. کسی که رسول خدا فرمودن الخلافتو به حسب روایتی که حتی عامه نقل می کنن، الخلافتو حرامون علت طلقا، آزاد شدگان در مکه که پیغمبر به اونا فرمود اذهبوا انتم طلقاء، خلافت برشون حرامه، حق ندارن متصدی بشن. توجه می‌فرمایید؟ ولی دیگه الان معاویه متصدی است. معاویه برای خطبه خواندن بلند شد و رفت منبر، نشست رو منبر پیغمبر. بعد که نشست، امام حسن تو مجلس بودن، امام حسن رو صدا زد. مظلومیت امام حسن رو ببین چقدره. گفت پاشو بیا رو منبر، پاشو بیا بشین رو پله پایین تر از من. ای توفو بر این چی دنیا که معاویه رو عرشه منبر رسول خدا بنشیند و جانشین بر حق رسول خدا بعد امیر المومنین بنشیند رو پله بعدی پایین پای معاویه. گفت بیا بشین اینجا. خیلی خوب، بعد شروع به سخن گفت. کی؟ معاویه. چه گفت؟ من متن عربیش رو دارم جلوی روم، امالی شیخ توسی رو، ولی نمیرسم که هم عربی برای شما بخوانم هم ترجمه کنم. ترجمه ای رو که همین بله برادر عزیزمون آقای الله دادی برای من آماده کرده است، همین ترجمه رو برای شما میخونم، اگه توضیحی بخواد توضیح میدم. می‌فرمایند که به امام مجتبی گفت بیا بشین پله پایین تر. سپس معاویه شروع کرد، گفت این مردم، این حسنه که الان پایین پای من رو منبر پله پایین تر نشسته است، این حسن است. خیلی خوب، ایها الناس هذا حسن ابن علی، پسر علی است. ابن فاطمه، پسر کیه؟ فاطمه زهراست. این حسن ابن علی ما را شایسته خلافت دید. یعنی من معاویه را شایسته خلافت دید و خودش را شایسته خلافت ندید. ای لعنت خدا بر معاویه باد. و اکنون آمده است پیش من تا داوطلبانه با من چه کند؟ بیعت کند. خب بعد به امام حسن گفت ای حسن بلند شو، بلند شو و برای مردم همینایی که من گفتم خودت از زبان خودت بگو. امام حسن مجتبی علیه السلام بلند شده. خیلی خوب دارد که فقام الحسن و امام حسن بلند شدن رو همون پله منبر ایستادن و خطبه ای خواندن. و این خطبه، خطبه امام حسن مجتبی علیه السلام است بعد صلح با معاویه. ببینید در حالی که معاویه پشت سر آقا بود، امام حسن مجتبی چه خطبه ای خواندن برای مردم تو مدینه. اگه میخوای بشنوی خطبه امام حسن مجتبی را، یه صلوات بفرست. خیلی بی حیایی کرد معاویه، گفت حسن مرا شایسته خلافت دیده است و خودش را شایسته خلافت ندیده است، یعنی من از حسن مجتبی بالاترم، لذا حسن مجتبی آمده با من، خودش آزادانه، من کاریش نداشتم، خودش آمده با من بیعت کند. ببینید این معاویه است لعنت الله علیه. آقا بلند شدن، خود معاویه گفت پاشو بگو برای مردم. امام حسن مجتبی بلند شدن رو منبر و شروع کردن. فقال الحمد لله المستحمد بالآلاء. ترجمه کنم، فرمودند بله بفرمایید که سپاس خداوندی را به خاطر نعمتهای پی در پی او، خداوندی که سزاوار سپاس و حمد است و خداوندی که ستوده شده است و سختی ها و بلا را از خردمند و بی خرد باز می دارد. خدایی که بلا را می گردوند، چه از اونایی که می فهمند چه از اونایی که نمی فهمند. پروردگاری که بندگانش معترفند به جلال و کبریاییش، امکان راهیابی به دوام و مقامش نیست. کسی نمیتوند به مقام الهی معرفت پیدا کند. خدایی که برتر از گمان و اندیشه مخلوقین است، تا افکار دانشمندان و صاحب نظران راه به کنه غیب او یابند. کسی نمیتواند به ذات خدا پی ببرد، هر چه که دانشمند باشد و دانا. اشهدو، خب اشهدو ان لا اله الا الله وحده فی ربوبیته، شهادت میدهم پروردگاری جز خداوند یکتا در پروردگاری و هستی و یگانگی نیست. خدایی که بی نیازی که شریکی ندارد و تنهایی که یاوری ندارد. بعد آمدن سر شهادت به رسالت رسول خدا جدشون، و اشهد ان محمدن عبده و رسوله، گواهی می دهم که پیامبر خدا بنده و فرستاده اوست، خدا او را برگزید و نیکو شمرد. و برای دعوت به حق چون چراغی روشن برانگیخت تا برای بندگان از آن چه که می ترسند هشدار داده و برای آن چه آرزو دارند مژده بدهد. او برای این امت خیر و صلاح خواست. او کیه؟ پیغمبر. پیغمبر خیر و صلاح امت را خواست و رسالتش را به انجام رساند و درجات اجر و پاداش را بر ایشان بیان کرد. بعد می‌فرمایند دوباره که بله بفرمایید که من با گواهی بر این مطلب می‌میرم، بر یگانگی خدا و شهادت به رسالت پیغمبر خدا، و برانگیخته می‌شوم و با گواهی بر این مطلب زنده خواهم شد روز قیامت و در آینده به سبب آن مقرب، و چون این اعتقاد را دارم به درگاه الهی مقرب خواهم بود و دلشاد. حالا می فرمایند ای مردم، اقول معشر الخلائق، ای مردم بشنوید، بشنوید و چی؟ و آنچه را که به شما میگویم خوب بشنوید. شماها دل دارید برای درک و فهم و گوش دارید برای شنیدن، پس بنابراین آنچه به شما میگم خوب بشنوید و بفهمید چی میگم. حالا شروع میکنم. انا اهل بیت اکرمنا الله بالاسلام، ما که هستیم خداوند خاندان ما را با اسلام گرامی داشت. اهل بیت عصمت و طهارت ما را گزینش کرد، ما برگزیده خدا هستیم و از بقیه جدا کرد ما را. آنگاه فأذهب عنا الرجس و طهرنا تطهيرا. ما خانواده ای هستیم که خدا شک و شبهه و رجس و پلیدی را از ما برطرف کرد و ما را تطهیر کرد. بعد می فرمایند رجس چیست؟ الرجس هو شک. رجس شک، تردیده. ما خانواده ای هستیم که شک و شبهه ای در چیزی نداریم. ما هرگز در راه خدا و در حق دین خدا شک نمی کنیم. خدا ما را از هر سستی رأی و لغزشی پاک کرده است. خب تا به آدم وفادار باشیم، مخلصین الی آدم نعمت من، تا ما به آدم یعنی به انسانیت وفادار باشیم. خب و این نعمتی است از طرف خدا. هیچگاه مردم به دو دسته تقسیم نشدند جز آن که خداوند ما را در اون گروهی که بهترند و بالاترند و حرف درست میزنند، خدا ما را تو اون گروه قرار میدهد. تا اینجا درست شد؟ خب حالا شروع میکنند برخی از فضائل و مناقب پدرشون علی مرتضی را خواندن و برشمردن. خب یعنی معاویه تو کجا بودی؟ توجه میکنی؟ معاویه تو کجا بودی؟ تو سپاه شرک بودی؟ تو خودت باباد با پیغمبر خدا چی؟ می جنگیدید، جزو مشرکین بودید و پیغمبر خدا و بابای بن علی مرتضی به تبع پیغمبر خدا با شماها می جنگید و حالا تو آمدی شدی بهتر از من. خب شروع میکنن از اینجا فضائل پدرشون رو به برشمردن. اول باید برتری علی امیر المؤمنین علیه السلام ثابت بشد تا بعد بیان بگن من پسر کیم؟ این پدرم، من جانشین این پدرم. لذا ابتدا شروع میکنن فضائل پدر رو گفتن. این قسمت از فرمایش امام حسن مجتبی رو، چون من نمیرسم این 7 صفحه است این روایت همیشه امرو برای شما بگم، خب این قسمت را که فضائل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب است که فرزند بزرگشون امام حسن مجتبی برمی شمارند، اینو میگذارم برای روز قتل، برای 19 ماه رمضان و ایام قتل امیر المؤمنین. انشاءالله اگر حیاتی بود اون روز براتون این قسمت را میخوانم که سخنرانی امام حسن ناقص نماند، ولی اون روز انشاءالله. حالا بعد این که قسمتی از فضائل و مناقب پدرشون را بیان میکنند، بعد از این میفرمایند ای مردم، ایها الناس، ای مردم. خب حالا که من پسر این علیم که این فضائل رو دارد، ای مردم اگر من سال به سال برخیزم تا آنچه که خداوند به ما داد و فضیلتهایی را که در کتابش و بر زبان پیامبرش به ما اختصاص داده بیان کنم، توان شمارش آن را نخواهم داشت. یعنی مردم این قطره ای از فضائل پدر من بود، من اگر بخواهم برای شما فضائل پدرم رو بگم سال تا سال باید اینجا وایسم برای شما بگم، تمومی ندارد که. سالها باید شما شنونده باشید و من گوینده و من این فضائل و مناقب پدرم را و منقبتها و فضائل خودمون اهل بیت را برای شما یکی یکی بشمارم، فرصت این کار نیست. ولی بدانید چیا بدانید؟ و انا ابن النبی نذیر. من کیم؟ مردم من پسر پیغمبرم، درسته یا نه؟ قرآن میگه دیگه، قرآن حسن و حسین رو تو آیه مباهلهی که خوندم میگه اینا چیان؟ پسر پیغمبر. میفرماین من پسر پیغمبریم که نذیر است و بشیر است، پیغمبری که مژده میدهد و بیم میدهد، از سراج المنیر، پیغمبری که چراغ روشن است، کسی که خداوند او را رحمتی برای جهانیان قرار داده است، پیغمبری که الذی جعله الله رحمتا للعالمین. خب من پسر پیغمبر، 1، 2 بابام کیه؟ و ابی علیون، بابام علی است. علی کیست؟ ولی المؤمنین، آقا و سرپرست و پیشوای همه مؤمنین. بابام علی کیست؟ شبیه هارون، شبیه هارون برادر موسی. خب حالا که دانستید من کیم، این معاویت ابن سخر پشت سر من، این معاویه پسر سخر، ابو سفیان کنیه ابو سفیانه، اسمش صخره. این معاویه پسر صخر زعم انی رأیته للخلافت اهلا. این معاویه پسر صخر، ببخشید این جمله دیگه مال منه نه مال امام حسن، این الدنگ گمان می کند که من او را بر خلافت چه می دانم؟ اهل می دانم. من او را اهل خلافت می دانم. ولم ار نفسی لها اهلا، خودم را اهل نمی دانم، شایسته خلافت نمی دانم. و این الدنگ معاویه پسر صخر را شایسته خلافت می دانم. جواب امام حسن: فکذب معاویه، دروغ می گوید معاویه. ببینید حالا معاویه پشت سر آقا نشسته است و میگن دروغ میگد. خب و ایم الله، و به خدا چی؟ سوگند، لعنه، لام تأکید، سوگند میخورند، به خدا سوگند میخورم که به تحقیق لعنه اول الناس بالناس، من از همه مردم به خلافت چیم؟ سزاوارتر هستم. اول الناس بالناس، ولایت من به مردم از همه مردم چیست آقا؟ سزاوارتر است. کجا؟ فی کتاب الله. اگه سردون می شد و قرآن بلد بودید می فهمیدید که ولایت من حسن مجتبی تو کتاب خدا آمده است، و علا لسان رسول الله، و ولایت من بر زبان رسول خدا جاری شده است. خیلی خوب. غیره، خب اگه تو کتاب خداست و بر زبان رسول خدا جاری شده است، اما فرمودند اما ما اهل بیت عصمت و طهارت بعد از وفات رسول خدا همواره ستم دیده و مظلوم و خائف و ترسان بوده ایم، همیشه ما زیر فشار بودیم بعد وفات جدمون رسول خدا. خدا میان ما و کسانی که در حق ما ستم کردند و بر گرده ما چه کردند؟ نشستند و مردم رو بر ضد ما شوراندند و بهره ما را از غنایم که خدا تو کتابش فرموده است و علمو انما چی؟ انما غنمتم فان لله خمسه و لرسوله تا آخرش، فرمودند خمس ما را از غنایم که خدا در کتابش فرموده به ما ندادند و از ما دریغ کردند. تازه از این بالاتر برو، چه کار کردن با ما؟ و منع امنا فاطمه ارثها من ابیها، تازه ارث مادرمون را هم از پدرش بهش ندادند، ارث مادرمون زهرا را هم ندادند. خیلی خوب. بعد جدمون رسول خدا با ما چنین کردند. خب حالا ملاحظه بفرمایید، میفرمایند بعد از این انا لا نسمی احدا. خب دقت کنید، خیلی مطلب است. امام حسن میفرمایند ببینید چقدر توش سختی اند و خفقان، می‌فرمایند من از کسی نام نمیبرم، نمیگم کیا این کارا را کردند، اما خب شما که میدونید کیا کردند. ولی امام حسن تو فشارن، میگن من از کسی نام نمیبرم، ولیکن اقسم بالله قسما تالیا، اما سوگند میخورم به ذات اقدس اله، قسمهای پیاپی و متعدد، لو ان الناس سمعوا قول الله و رسوله، اگه مردم سخن خدا و رسول خدا را شنیده بودند. حواستون هست؟ سخن خدا و رسول خدا را که وصی رسول خدا کیه؟ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه صلوات المسلین است. اگه حرف پیغمبر و خدا رو شنیده بودن و ولایت رو در اختیار علی گذاشته بودن و دیگران قصد خلافت بابام رو نکرده بودن که من حالا اسمشون را چی؟ نمیارم. لَأَعْتَتْهُمُ السَّمَاءُ قَطْرَهَا، آسمان بر اینها چه میکرد؟ آسمان قطره‌هایش و باران را بله برای اینا می‌فرستاد، یعنی رحمت خدا برشون نازل می‌شد اگه حرف خدا و رسول را گوش می‌کردند. زمین برکتش را به اینا می‌بخشید. و در این امت دو نفر شمشیر از روی اختلاف به سمت هم نمی‌کشیدند. چقدر برادر کشی شده است تو این 1400 سال؟ چقدر؟ میگن اگه بابام به حقش رسیده بود دو نفر از امت پیامبر خاتم به روهم شمشیر نمی کشیدن، همه چی جا خودش قرار می گرفت. خب و دیگه اختلافی پیش نمی آمد و تا روز قیامت زمین را شاداب و سرسبز یافته و از نعمتهای الهی بهرمند می شدند. تا اینجا درست شد؟ پس اول قبل توی معاویه لعنت الله علیک، ای معاویه قبل توی عده آمدن حق ما رو چه کردن؟ قصب کرد. حالا وقتی اونا اومدن حق ما را غصب کردن، توی معاویم که طلیق پسر طلیق بودی کم کم به سمت خلافت چی تیز کردی؟ دست پنجه تیز کردی و دندان تیز کردی. و آنگاه ملاحظه کنید می‌فرمایند که بله و ما طمعت فیها یا معاویه، اگر اونا نیامده بودن این غلط رو نکرده بودند و قصد خلافت نکرده بودند، تو ای معافیه در خلافت طمع نمی کردی. خب ولی وقتی پیشتر از معدنش به در آمد، وقتی که قبل تو خلافت رو دیگران بردن جای دیگه و از محل اصلیش منحرف کردند، خیلی خوب، و از پایه‌هایش خلافت جدا شد و قریش در میان خودشان در مورد خلافت به کشمکش و نزاع پرداختند و همچون توپ خلافت را این سو و آن سو پرتاب کردن، تو ای معاویه و پس از تو یارانت در خلافت چه کردن؟ طمع کردن.
هر عمر و عثمان و معاویه و امر باز لعنه
بیشو
بر هند و هفته و ام الحکمه و یکلعنه
بیشو
بر محمد و آل او سلام
اللهم صل على محمد و آل محمد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ولت أمة أمرها رجلا قط. پیغمبر خدا جدم فرمود هر امتی که کارش را به دست مردی بدهد در حالی که کسی دیگر عالم تر از او هست، خب یعنی یکی بیاد متصدی بشد که علم این کار رو ندارد و عالمتر از خودش رو بزند کنار. خیلی خوب، پیغمبر خدا فرمودن پیوسته کار این امت به سوی چه میرد؟ نزول، سرازیری، شکست، تا اون حقی رو که تضییع کرده اند به سر جای خودش چه کنن؟ برگردانن. تا اون حق سر جا خودش نیاد، این امت در سراشیبی سقوط قرار دارد. ما ولت امتون امرها رجلن قط و فیهم من هو اعلم منح الا لم یزل امرهم یذهب سفالا حتی یرجعوا الی ما ترکوا. خب علیی که اعلم بعد پیامبر است رو کنار زدند، کیو آوردن سر کار؟ دلال بازار خرفروشان مدینه را، دلال بازار خر میفروخ. آقا دلال خر بود، حواستون هست؟ اینا آوردن نشوندن جا علی. پیغمبر خدا میگن این امت تو سراشیبی سقوطه، وقتی از او داناتر هست و این متصدی بشه میفرمان اینه. بعد میان سر چه آقا؟ بعد میان سر داستان بنی اسرائیل، میگن معاویه این قصه چه نسبت به پدرم که حق پدرم رو ضایع کردن پیشینیان تو، و همچنین بفرمایید نسبت به من تو داری حق من رو ضایع میکنی. این قصه قصه ایست که سبق تاریخی داره، تو گذشتم بوده است، در میان بنی اسرائیل هم همین مطلب چه شد؟ واقع شد. تو بنی اسرائیل، در بنی اسرائیل چه شد؟ بنی اسرائیل که اصحاب موسی بودند، هارون برادر جانشین وزیر موسی را رها کردند و به کی روی آوردن؟ به گوساله. و از سامری که گوساله درست کرد فرمان بردند، در حالی که بنی اسرائیل می دانستند که هارون جانشین موسی است. تو 40 روزی که موسی به کوه تور رفته بود، خب و این امت. پس این قصه پیشینه تاریخی داره، در میان بنی اسرائیل هم رفتن دنبال عجل گوساله، رفتن دنبال سامری. شماها همون چه هستید؟ عجل و همون گوساله و سامری هست. در حالی که می دانستند هارون جانشین موسی است و این امت از رسول خدا شنیده است. چی شنیده است؟ وقد سمعت هذه الامه رسول الله صلی الله علیه و آله یقول.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر،
امت شنیدن از پیغمبر که یقول ذالک لعبی، به بابام فرمود به علی، انه منی یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. بعد چی؟ وقد رأوا رسول الله، این امت با چشا خودشون دیدن رسول خدا را، که هین نسبه لهم به قدیر خم، که علی را در روز قدیر خم نسب به ولایت و خلافت و وصایت خودش کرد. و سمعوه، تمام خطبه قدیر را از جدم رسول خدا شنیدن. و تو قدیر خم نادا له بالولایه، پیامبر فریاد زد و ندا در داد بر در اثبات ولایت پدرم علی. ثم امرهم ان یبلغ الشاهد منهم القائب. بعد از این جدم رسول خدا بعد خطبه قدیر دستور داد هر کدام شما خطبه مرا شنیدید به اونایی که نیستن و غائب بودن خطبه من را چه کنید، نقل کنید و بگید من چه گفتم. خب حالا می فرمایند ای پسر صخر، آیا تو گمان می کنی که بله تو از ما برتری؟ رسول خدام رها کرد و رفت. ملاحظه کنید حالا میان سر رسول، می فرماین رسول خدا از حراس قومش به آن غار رفت. مگه رسول خدا در ماجرای هجرت وقتی میخواستن 40 مرد جنگی پیغمبر رو در لیلة المبیت بکشن، رسول خدا فرار نکردند و به غار ثور نرفتند؟ آیا عاشق احمد غار ثور از سطح زمین چقدر طول کشید رفتی تا تو غار ثور؟ 3 ساعت؟ 3 ساعت بالا رفتی یا با برگشتن؟ رفتن و برگشتنش 3 ساعت. پیغمبر رفتن در غار ثور. خیلی خوب، وقتی تصمیم گرفتند که با آن حضرت مکر کنند و ایشان را بکشند، در حالی که او پیغمبر مگه چه کرده بود؟ پیغمبر اینا را دعوت کرده بود به خدای یگانه، ولی پیغمبر یاوری پیدا نکرد. وقتی یاوری پیدا نکرد رها کرد و رفت. مکه را رها کردن دیگه، رفتن به سمت مدینه. پس خود پیغمبرم اگه یاور نداشته باشد تکلیف چه آقا ندارد؟ پیغمبر خدام اگر یار و یاور نداشته باشه تکلیفی نداره. جدم پیغمبر مکه را چون کسی یاریش نکرد رها کرد و رفت. پدر من چی؟ پدر منم دست خودش رو پس کشید. یعنی چی؟ یعنی وقتی دید مردم از او حمایت نمی کنند چه شد؟ وارد مسئله خلافت نشد. چرا؟ چون پدرم با اینکه حق مسلمش بود، جانشین بر حق رسول خدا بود، اما یه عده کودتا کردن، مردم رو هم بردن دنبال خودشون، پدرم دیگه یار و یاوری نداشت. وقتی که خب پدرم یار و یاوری نداشت، پدر منم دست خودشو کشید. خیلی خوب، دیگه کسی با او بیعت نکرد، کنار کشیدن، و پدرم اصحاب پیغمبر رو و مسلمان ها رو سوگند داد و اونا رو به یاری خواست، ولی مسلمان ها حاضر به یاری علی نشدن. وقتی دید یاوری ندارد و کسی حرف علی رو قبول نمی کند، پدرم دیگه تکلیفی نداشت، پدرمم رها کرد، همون گونه ای که پیغمبر رها کرد و رفت، پدرمم رها کرد و رفت. داستان من چیه؟ منم مثل جدم و پدرم. این امت نابکار مرا چه کردن؟ رها کردند، مرا تنها گذاشتند، آمدن دنبال توی کی؟ پسر حرب. آمدن دنبال تو، با تو بیعت کردن. خیلی خوب، قصه من نیست که من تو را از خودم به خلافت چی؟ شایسته تر می دانم. آخه تو لا اله دوره نیم، آخه تو کی هستی که من تو را شایسته تر از خودم بدانم؟ مردم خطا کردند در گزینش خودشون، و وقتی مردم خطا کردند و به سمت تو آمدند، خیلی خوب، با تو بیعت کردند. اگر من در برابر توی معاویه یار و یاوری داشتم، بالقطع و الیقین با تو بیعت نمی کرد. خب داستان ما یه داستان تکراری است. خدا هارون را وقتی مردم رفتن دنبال گوساله و سامری، خدا هارون را دیگه براش تکلیفی قرار نداد. وقتی مردم او را ناتوان کردند و رهاش کردند و باش دشمنی کردند، همینطور است داستان من و داستان پدرم علی. دیگه من و بابام علی تکلیفی نداریم، وقتی که این امت ما را رها کردند و رفتن سراغ دیگران. بابا ما رها کردند، رفتن سراغ یک دو سه. دیگه بابام تکلیف ندارد، درست شد؟ منم رها کردند، اومدن سراغ توی معاویه. بنابراین ما دیگه تکلیفی نداریم. وقتی که در مقابل شماها یار و یاور نداریم، تکلیفی هم نداریم. و به راستی این سنت ها و شباهت ها ایست که یکی یکی به دنبال هم میاد. قصه پیغمبر، قصه بابام، قصه من مثل قصه هارون است تو بنی اسرائیل. بعد میفرمایند که بله، میفرمایند که ای مردم، اگر چه ایها الناس انکم لو التمستم بین المشرق والمغرب رجلا جده رسول الله. ای مردم، اگه بین خاور و باختر، شرق و غرب به جستجو بپردازید که بخواهید یه مرد پیدا کنید که جدش رسول خدا باشد و ابوه و وصی رسول الله، باباش جانشین بر حق رسول خدا باشد، لم تجدو غیری و غیر اخی، غیر من و غیر برادرم کی؟ برادرم حسین، هیچ کس دیگر رو پیدا نمی کنید. فاتقوا الله، مردم تقوای الهی پیشه کنید. ولا تزلوا بعد البیان، و بعد این که همه مطالب به شما گفته شده است و همه حقایق برای شما روشن شده است، گمراه نشوید. و کیف بکم ها. حالا می فرمایند که ای مردم شما رو چه می شود؟ و انا ذالک منکم، و ای مردم شما چگونه این راه را رفتید و این مسیر را رفتید؟ الا و انی قد بایعت هذا، ای مردم حالا که خطای شما روشن شد، حالا که مرا یاری نکردید، حالا که من دیگه تکلیفی ندارم، ای مردم حالا که من مجبورم، قد بایعت هذا، من با این الدنگ، البته من با این بیعت می کنم. و اشار به یده الی معاویه، و دست خودشان را به سمت معاویه دراز کردند، اشاره کردند با این بیعت می کنم. و فرمودند این آیه قرآن، و ان ادری لعله فتنه لکم و متاع الهین. و مردم نمیدانم، آیه قرآن، این مطلب یعنی این بیعت با معاویه، شاید آزمایشی برای شما باشد، فتنه است برای شما. و یه متاع الهین، بله معاویه دوزار بدون میداد، اما این دوزار مال دنیاست. با دوزار معاویه پسر پیغمبر رو چه کردید؟ عوض کردید، خرمهره بدون داد و الماس رو از دستتون گرفت. بعد فرمودند ایها الناس انه لا یعاب احد به ترک حقه، مردم کسی به سبب رها کردن حقش سرزنش نمی شود. خلافت حق من بود ولی من ترک کردم. چرا ترک کردم؟ چون یار و یاور نداشت. و کسی اگر حق خودش رو ترک کند، نمی توانید که سرزنشش کنید، بلکه به گرفتن آنچه برای اون نیست سرزنش می شود. من به ترک حقم سرزنش نمی شم، ولی معاویه به گرفتن به زور چیزی که حقش نیست سرزنش می شد. خب بعد فرمودند که کل خطأ ضار لأهله، هر خطایی دودش تو چش کی میرد؟ تو چشم خطاکار. شما هم خطا کردید، صبر کنین تا دودش تو چشتون بره. و کانت القز و کانت القضیت فحفحمهما سلیمان. خب بعد فرمودند که همچون قضاوتی که داوود به سلیمان فهماند، خب، و سلیمان سودمند شد، یاد گرفت این قضاوت را، خب، و چی؟ و داوود زیان نبرد. درقت فرمودید همون جور که تو قضاوتی که داوود به سلیمان فهماند، سلیمان وقتی که این قضاوت را یاد گرفت، خود سلیمان نفع برد، داوودم از این که به سلیمان یاد داد ضرر نکرد. من دارم به شما یاد میدم، اما شما حرف مرا قبول نمی کنید. و اما قرابتو، خب و اما قرابت، خیش و قومی فایده دارد یا نه؟ می فرمایند که اما خیشاوندی برای مشرک هم سودمند. ولی به خدا سوگند برای مؤمن سودمندیش چیه؟ بیشتر است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به عمویش ابو طالب در هنگام مرگ فرمود چی؟ پیغمبر خدا به ابو طالب گفت قل لا اله الا الله، عمو جان شهادت بده به یگانگی خدا، اشفع لک بها یوم القیامت، تا با این شهادت به یگانگی خدا روز قیامت من از تو چه کنم؟ شفاعت کنم. و ابو طالب شهادت داد و رسول خدا شفیع اوست در روز قیامت. خب بله، بنابراین می فرمایند که ولم یکن رسول الله یقول له، جدم رسول خدا به ابو طالب این رو نگفت الا ما یکون منه علا یقین، در حالی که جدم رسول خدا می دانست ابو طالب چیه؟ موحد است، یگانه پرست است. خیلی خوب، ولیس ذلک لأحد من الناس کلهم غیر شیخنا اعنی ابا طالب. خب و چه آقا؟ بله بفرمایید که و این چنین توبه ای از مردم پذیرفته نیست غیر از ابو طالب که بزرگ ماست. و این آیه را خوندن و لیست التوبت للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن وللذین یموتون و هم کفارون اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما. توبه مال اونایی که عمدن آلوده به گناه میشن، دانست خطا میکنن نیست. شما هم دانسته دارید خطا میکنید، دانسته من حسن مجتبی را رها کردید و رفتید دنبال معاویه، پدران شما دانسته بابا ما رها کردند و رفتند دنبال دیگران. توجه میفرمایید؟ ایها الناس اسمعوا و وعوا، تموم شد. ای مردم خوب یادتون باشد چی برادون گفتم، بشنوید و به یاد داشته باشید. و اتقوا الله، تقوای الهی پیشه کنید. و راجعوا، و از راه خطایی که رفته اید برگردی. گفت جلو ضررا، هر جا بگیری نفعه، از خطایی که رفته اید برگردید. و هیهات منکم الرجعه، اما شما و ابدا بر چی؟ بر نخواهید گشت. ببین خود امام حسن رو منبر دارن میگن، معاویه پشت سرش، راجعو برگردید از خدا دو. و حیات منکم الرجعه، اما دور است از شما بازگشت، شما بر نمی گردید. الرجعه تو الالحق، بازگشت به حق نمی کنید. و قد سارعکم النکوس، خب و این در حالی است که پست رفتها شما رو به زمین انداخته. خیلی خوب، یعنی وقتی بر نمی گردید می خورید زمین. و خامرکم الطغیان والجهود، و سرکشی طغیان و انکار حق در شما خمیرمایه شده، چیره شده است در شما. یعنی شماها دیگه حق و حقیقت رو نمیپذیرید، دیگه بر نمیگردید، خمیر مایه ذات شما شده است طغیان، سرکشی و انکار حقایق. بعد این آیه رو خوندن، انلزموکموها و انتم لها کارهون، آیا شما را به آن مجبور کنیم در حالی که خودتون نمیخوان این کار رو بکنی؟ شما بابام علی رو نخواستی، منم نخواستی، رفتین دنبال یک دو سه خلایق، تمومش. علی از اون جایی که هست که پایین نمیاد، که مقام علی ابن ابی طالب محفوظه، ولی شما رفتید دنبال اونا، خیلی خوب برید. منم سر جامم، پسر بابامم، دنبال من نیمدید و یاریم نکردید، چیزی از من کم نمیشد. خب ولی شما رفتید دنبال این معاویه، خب حالا بشینید ببینید معاویه بادون چی کار میکند، چه پوستی از کله کچلتون میکشد. وقت لیاقتتون همین معاویه بوده است، لذا خدا میتواند که مجبور کند کار برگرده سر جای اصلیش، ولی دنیا دنیای جبر نیست، دنیا دنیای تکلیف، اختیار مردم خودشون اختیار کنند. آیا شما را به آن مجبور کنیم در حالی که شما نمیخوان این کار را انجام بدین؟ جبری نیست. علی رو نمیخوان، برین دنبال هر، بله، هر دیگری که میخوان، برید خودتون منحرف میشید. اجباری نیست، دنیا دار اختیار است. بعدم فرمودند که و السلام علی من تبع الهدى، سلام و درود بر آن کسانی که پیروی چه کردن؟ هدایت رو کردن. کار به اینجا رسید، امام حسن آمدن پایین از رو منبر. ببینید معاویه چه گفت، معاویه علیه الهاویه، فقال معاویه والله ما نزل حسن، حسن مجتبا از منبر پایین نرفت، حتی ازلمت علی الارض، تا این که تمام زمین را بر من معاویه تیره و تار کرد، تمام زمین را بر من تیره و تار شد. خیلی خوب. و هممت ان ابتش بهی، خواستم سخت بگیرم بر حسن و کار حسن را همانجا تمام کنم. ثم علمت، بعد از اون دانستم که ان العقزا اقرب الالعافیه، همونجا میخواستم بگیرن بکشندش، دستور بدم، دیگه چیزی برای معاویه نگذاشتن که. مشروعیت حکومت معاویه رو بر چه دادن؟ بر باد. فرمودن تو مثل گوساله سامری هستی، اینا آمدن دنبال تو، دیگه معاویه آبرو براش نگذاشتن. لذا میگه زمین تیره و تار شد بر من، خواستم عکس العمل نشون بدم، سخت بگیرم، دستور بدم حسن رو مجازات کنن، بعد دیدم چشم پوشیدن از مجازات حسن به عافیت چیه؟ نزدیک تر است. دیدم نمیتونم کاری با حسن بکنم، ولش کنم چیه؟ بهتر است تا اینکه در مقابلش عکس العمل نشان بدهم. این سخنرانی امام حسن مجتبی و خطبه امام حسن بعد از صلح با معاویه، ولی یه تیکه وسطش رو چه کردم؟ انداختم برادون شد یه ساعت. او تیکه وسطش که فضائل پدرشون امیر المومنینه طلب شما یادت نره، ما بدهکار به شما که این تیکه وسط خطبه رو برای شما بخوانیم انشاءالله، به شرط حیات، روز 19 ماه رمضان، روز قتل امیر المومنین، فضائل پدر بر زبان پسر. این طلب شما، این دیگه بله خطبه امام حسن. من بسمه، وقتم هم گذشت، روزم دیگه نمیخونیم، امروز مصیبت نمیخونیم، روز عید است و جشن است. آقای جهانیان و دوستان مدح امام حسن برادون میخونن، صلواتی بفرستین تا بیا باشه. خاموش نه.